أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مهدویت، یکی از راه‌هایی که برای اثبات وجود امام زمان طی می‌شود، اقامه براهین عقلیه است. ما از جهت آیات موضوع را تا حدودی بررسی کردیم، از جهت روایات هم اشاره کردیم. دیگه چون روایات خودش یه بحر وسیعی هست، نمیشه وارد شد، فقط اشاره کردیم، گزارشی دادیم که قائل به تواتر هستن. در اهل سنت ایده زیاد از علماشون قائل به صحت هستن، نام بردیم. در شیعه هم دیگه چون فوق توصیف از جهت صحت و تواتر دیگه نیاز نبود. البته اگر فرصت بعدن باقی باشه، ما اینها را به صورت موضوعی باب باب روایاتش را اشاره میکنیم که در این باب چند تا روایت صحیح هست، در این باب چطوریه. در روایات شیعه ما، در روایت شیعه مثلا، در مثلا در باب ولادتش چند تا روایت صحیح داریم و هاکسا. حالا چون دیگه عرض کردم اونها داخل فروعات میشد و ما هم وقت نداریم تا پایان امسال تحصیلی، لذا دیگه این بحث را میذاریم برای بعد انشاءالله. وارد بحث اقامه براهین عقلی بر وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه میشیم. این براهین هم شامل براهین کلامی هست، هم براهین فلسفی هست، هم براهین عرفانی هست. یعنی هم متکلمین اقامه برهان کردن، هم فلاسفه حکما اقامه برهان کردن، هم عرفا اقامه برهان کردن، که همواره در روی زمین باید یه شخصی باشه که محور با حجت خدا باشه، انسان کامل باشه، باید در روی زمین همواره باید باشه. حالا ما به برخی از این براهین استناد میکنیم، به اصطلاح ذکر میکنیم. فخر رازی در کتاب المطالب العالیه، وقتی راجع به انسان کامل ایشون و نبوت بحث میکنن، یه برهانی قابل میکنن که همواره باید در روی زمین باید یک انسان کامل باشه. و برهان ایشون را ایشون میگه که کمال انسان به این است که هم در قوه نظریه به کمال برسد، هم در قوه عملیه، به خلاف حیوانات دیگر. اونا کمالشون همون به فعلیت رسیدن در قوه عملیه است، اما در انسان کمال هم باید در قوه عملیه باشد، هم در قوه نظریه باشد. این یک نقطه، یک مقدمه. مقدمه دیگر، اکثر بشر از این دو حیث ناقص هستند. یعنی اکثر بشر که انسان میبیند از جهت هم قوه نظریه، هم از جهت قوه عملیه، مخصوصا در قوه نظریه ناقص هستن، کامل نیست. نقصشون هم خودشون هم حس میکنن. میپرسی میگه نمیدانم. میگه واقعا چطوریه نمیدانم. نقصش هم خودش متوجهه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، اکثر بشر در تلاشن که به کمال برسن. اکثر بشر همواره میبینید در تلاش شما در یه چهارراه وایستید، این که یکی اونور میره یکی اونور میره، با مثلا دنبال کارشه، صحبت میکنن، حرکت میکنن، اصلا صبح که شما از خانه میبینید همه جمع جور اینا دنبال یک استکمال هستن دیگه، فکر میکنن اگه این کار انجام بدم من کامل میشم مثلا. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم استقرا ثابت کرده، ایشون میگه استقرا ثابت کرده که هر جا ناقصی هست و تلاشی هست برای رسیدن به کمال، اونجا کاملا وجود داره. مثلا فرض فرمایید که یه درختی را شما در نظر بگیرید، این درخت یه مرحله کمال داره که اون وقتی هست که میوه میده، میوه هاشم برسه، مثلا این حالت کمالشه. این درخت از اون زمانی که یه نهال کوچیه میبینی که هی داره روز به روز روش میکنه تا به اون مرحله کمالش برسه. در هر موجودی این حرکت را از نقص به سوی کمال انسان مشاهده میکنه. جمادات ببینید که مرحله بعدش نباتاته. نباتات یه مقدار کاملتر از جماداتن. باز نباتات به حیوان میرسن، باز کاملتر از نباتات هستن. حیوان هم انواع اقسامی داره، بعضیش کاملتر نسبت به بعضی دیگر. خب بعد میرسه به انسان، میبینیم که باز از حیوانهای دیگر این کاملتره. انسان هم همینطوری. پس بنابراین استقرا ثابت کرده هر جا یک نقصی هست و یک تلاشی هست در هر مرحله ها، در هر مرحله برای همون مرحله مرحله کمالی هم وجود داره. مقدمه پنجم کامل غایت ناقص است. شاید این همون تکمیل مقدمه چهارمه. و غایت مقدم است بر ذوالغایت تصورن، ولو این که متأخر است وجودن. یعنی این که اون غایت، علت غایی، یه مهندس را در نظر بگیرید. مهندس میخواد یه خانه بسازه، اول تصویر از خانه را تو ذهنش دارد، بعد در عمل شروع میکنه به ساختن، به اون خانه میرسه. از اون غایت باید اول تصور بشود که تا اینکه این حرکت بکنه به اون سو. از ذوالغایت باید موجود باشد تصورن، تصورش مقدمه، وجودش هم البته متأخره، ممکنه وجودش متأخره، ولی در هر دو صورت این غایت چه تقدمش در نظر بگیرید چه تأخرش باید در ظرف خودش حتما محقق باشد. اگر محقق نباشد تصورش میشه چی؟ میشه خیال. مهندسی دنبال خیال نیست، دنبال تصور مطابق با واقع هست. دنبال تصور مطابق با واقع هست. بس تصور مطابق با واقع کی هست؟ وقتی که اون غایت در ظرف خودش موجود باشد. خب خدای متعال این عالم را که اندازه گیری کرده، برای این ناقص ها یک مرحله کمالی در نظر گرفته. این مرحله کمال باید وجود داشته باشه و الا نعوذ بالله میشد چی؟ وهم، خیال. خب اینم مقدمه پنجم. از این مقدمات اگر کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که پس در عالم برای انسان، برای نوع بشر، یک کاملی هست که انسان‌ها برای او آفریده شدن، برای رسیدن به اون غایت آفریده شدن. خداوند او را در نظر گرفته و او را آفریده و دیگران هم برای رسیدن به او آفریده شدن. این چنین استدلالیشون میاره، هر جا ناقصی هست باید کامل در کنارش هست. یا با استقرا اینو فهمیدیم. بس الان که انسان‌های ناقصی هست و این انسان‌ها در تلاش هم برای رسیدن به اون کامل، پس معلوم شد که کاملی هم در این عالم هست. او غایت همه موجودات هست و او هست که به این موجودات ناقص که انه هدف هست و علت هست. بعد که آقای فخر رازی این مطلب را میگه، یه جمله‌ای دارد: فثبت ان ذلک الشخص هو الکامل. میگه ثابت شد که اون شخص همون کامله. و ثبت ان ذلک الشخص هو القطب، ثابت شد که اون شخص قطبه. لهذا العالم العنصری، مال این عالم. و ما سواه کتب اله، ما سوا تابع اون قطب هستن. و جماعت شیعه الاماميه يسمونه بالامام المعصوم. فخرازی میگه، یه شیعیان میگن اون قطب او امام معصومه. و قد يسمونه بصاحب الزمان، گاهی میگن او صاحب زمانه. و یقولون بانه غائب، و جماعت شیعه امامیه میگن او غائبه. و لقد صدقوا في الوصفين، جماعت شیعه امامیه در هر دو وصفی که برای اون معصوم گفتن، برای اون شخص گفتن، صادق بودن. ببینید فخر رازی را میگن امام المشککین، در هر چیزی تشکیک میکنه، ولی در این مسئله میگه لقد صدقوا، جماعت شیعه امامیه در این مسئله راست گفتن. یعنی فی الوصفین، در هر دو وصف، یعنی هم معصومیت هم صاحب زمان بودن. لأنه لما کان خالیا من النقائص، برای اینکه چون اون خالی از نقائصه، التی حاصلتون فی غیره، اون نقائص که در دیگران هست، کان معصوما من تلک النقائص، پس این معصومه. و هو ایزن صاحب الزمان، صاحب زمانه. لأن بینا ان ذلك الشخص هو المقصود بالذات فی ذلك الزمان، ما بیان کردیم با این مقدماتی گفتیم او مقصود بالذات در اون زمان. و ما سواه فالکل اتباعه، و هو ایزن غائب، و او باز غائب هم هست. عن الخلق، غیبت را یه جوری که خودش میفهمه معنا میکنه. لأن الخلق لا يعلمون أن ذلك الشخص هو أفضل أهل هذا الدور و أكملهم، چون نمیتونن بفهمن که این اون مقامی هست که افضل هست. پس بنابراین ایشون هم در این زمینه با این مقدمات میگه که در هر زمانی باید یک انسان کاملی باشد که او را میگیم چی؟ قطب، محور. جماعت شیعه امامیه میگن او امام معصومه، میگن صاحب زمانه. یا درسته، با این مقدمات ما باید بپذیریم چنین شخصی باید در روی زمین باشه. یکی از براهینی که بس اثبات میکند وجود معصوم را، همین برهانی است که ایشون از راه استقرا پیش آمده و اثبات کرده. ما هر جا ناقصی دیدیم در کنارش کاملی هم دیدیم. این دلیل است که در عالم انسانیت هم که ناقصا هستن، پس کاملی هم هست. خب 5-6 تا برهان این براهین عقلی، انشاءالله اینا را بقیه را بعدن عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. در باب شرکت ما مسئله ششم را خوندیم. مسئله هفتم، العامل و امینون. آقای عامل در شرکت گفتیم که هر دو سرمایه میگذارن، ولی یک نفر با اون سرمایه کار میکنه دیگه، درست کردید؟ یا هر دو تاشون کار میکنن، حداقل یک نفر کار میکنه که تا یه پولی در بیاد دیگه، تجارت بشود. خب میگه فرماید اون عامل، حالا یا هر دو نفرن یا یه نفره، اون امینه. فلا یضمن التلف، ضامن تلف نیست. سید میفرماید این ضامن تلف نیست. اگر سرمایه تلف شد ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه امینه. شما خودت پولتو در اختیارش گذاشتی، آقا بیا شریک بشیم، اینم سرمایه من. وقتی خودت دادی، اون که تعدی نکرد، او چیکار کرده؟ امینه، امین شماست، پس بنابراین ضامن نیست. مالم یفرط، مادامی که این اهمال کاری نکند. او یتلف او یتعدا. بله اگر اهمال بکنه اموال رو با خودش برد، اصلا پول رو با خودش برد برای تهران، درست حمل نکرد، باید مثلا محفظه میذاشت، درست حمل میکرد، نه این درست حمل نکرد، بعد این پول هم در راه از اون کیسه ای که داشت سوراخ شد و افتاد. خب این ضامنه، برای اینکه این تفرید کرده، اهمال کاری کرده. امینه، ولی امین تا زمانی امین هست و ضامن نیست که تفرید نکنه، در نگهداری تفرید نکنه، و یا اینکه چیکار کنه، تعدی نکنه. یه وقت مثلا تفرید نمیکنه، خودش تعدی میکنه، خودش مثلا پولی که باید برای تجارت به کار بگیره میره براش برای خودش یه خانه میخره، یه ماشین میخره، یه لباس میخره. خب این حق نداره، این میشه چی آقا؟ تعدی. پس عامل در شرکت ضامن نیست. اگر پولی دادید به شراکتی در یه جایی، حق ندارید یه خیلی اون طرف را بگیرید. چرا؟ برای اینکه امین شماست، طبق قرارداد دادید، مگر اینکه او تفرید بکنه یا تعدی بکنه. یه مگر دیگری هم بود، ایشون نگفتن قبلا، ولی گفته بودن شرط زمان بکنه، بگه که آقا من که با شما شریک میشم، من دیگه ضامن خسارت نمیشم، اگر خسارت کردی بر عهده خودت باشه. گفتیم این در باب شرکت صحیحه، در باب مضاربه گفتیم باطله، چون این شرطی بکنه میشه ربا، چون برمیگرده میشه قرض. اما در باب شرکت گفتیم چون روایت داریم اشکال نداره، میگه من با تو شریک میشم، ولی اگر سرمایه به خسارت کرد باید خودت بدی ها، این اشکال نداره. در باب شرکت ضامن میشد، در کاری سر شد. پس در باب شرکت زمان نیست مگر از سه راه. راه اول تفریطه، یعنی اهمال کاری در نگهداری. راه دوم تعدی هست. راه سوم شرط زمانه هست. اگر شرط زمانه هم کرد، این طرف اون طرف ضامن میشد، ولو خسارت کرده بود در تجارت هم واقعا تلاش شکرد ولی خسارت کرد، چی آقا؟ ضامن میشد، چون سرمایه این آقا را باید کامل بده به این آقا. نت کرده. پس با کسی اگر میخواید پول تجارت حلال انجام بدید، مضاربه نگید. شما سرمایه ای که میدید بگید آقا شما هم من 10 میلیون میذارم، شما هم مثلا 500,000 بذار تا شرکت بشن. اگر شرکت بشه میتونی شرط زمان بکنی، اما اگر مضاربه باشه شرط زمان بر طبق نظر مشهور باطله. البته برخی از مراضی اشکال نمی کنن، ولی نظر مشهور این است که شرط زمان در باب مضاربه صحیح نیست، باطله. برمیگرده قرض میشه، اون وقت پولی که میگیری زیادی میگیری، اون میشه ربا. چون حق فقط اون رأس المال خودتون رو دارید دیگه، بیشتر ندارید دیگه، چون شد قرض دیگه. گفته ضامنی، ضامنی یعنی قرضه، ضامنی یعنی اینکه قرضه. درست کردید؟ خب قرض که شد دیگه زیاد بگیری میشن ربا. اما اگر بخواید از این مشکل رهایی پیدا بکنیم، مضاربه نگید. بگید آقا شما هم یه مقدار سرمایه بذار، شریک بشیم، اون وقت من شرط میکنم که من خسارت بر عهده من نیست. اگه این کارو بکنید، بله اون اشکال نداره. سودش هم قرار طبق قرار دیگه، قرار میذارید که الان سودش چند درصد مال من، چند درصد مال شما، سودش گذشت دیگه بحثش. بله در مضاربه ها آخه اون طرف گاه سرمایه نمیذاره، باید یه کاری کرد که او هم یه سرمایه بذاره. اگر سرمایه نذاره میشه مضاربه. بعد فرمودید باید هر طرفی سرمایه بذارن تا بشه شرکت. نه، یه عقد شرکت را باید از اول عقد شرکت را انشاء بکنن، شارکتو بگن، نه اینکه واربتو بگن، باید شارکتو بگن، عقد شرکت انشاء بشود، اون موقع بله شرکت میشود. خب این مسئله روشن. مسئله بعدی، مرحوم سید میفرماید عقد و شرکت من العقود الجائزه. عقد شرکت از عقود لازمه نیست، مثل بیع نیست که خرید فروش انجام شد از مجلس هم خارج شدید، از هم جدا شدید، دیگه اون طرف پشیمان بشه، شما میگید آقا خرید و فروشه دیگه، بیع عقد لازمه، من یه معامله شده دیگه، پشیمانی و فایده ندارد. اقاله مستحبه ولی واجب که نیست. اما عقد شرکت نه اینطوری نیست، هر آن پشیمان شد عقد به هم میخوره. حالا ببینیم بالاخره از عقود جایز است، به هم خوردنش را سید الان بیان خواهند کرد چگونه به هم میخوره. عقد الشرکه من العقود الجائزه، عقد شرکت از عقود چی است؟ جایزه است. فیجوز لکل من الشریکین فسخه، پس هر زمانی هر کدوم از شریکان میتونن فسخ کنن. آقا دیگه من حوصله این شرکت اینا رو ندارم، بیا حساب کتاب بکنیم تمام بشد این قضیه. در فرمودید عقد شرکت از عقد عقود جایز است. لا به معنی ان یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الاول. خب حالا این فسخ کرد، فسخش چطوریه؟ او من هینه. حالا فسخ کرد یه پولی، آخه ما وسط گذاشته بودیم با هم مز شده بودن، یعنی خاطرتون هست گفتیم یک از شرایط صحت عقد شرکت این است که سرمایه ها با هم چی بشد؟ مز بشود. خاطرتون هست یا نه؟ گفتیم یه شرایط مز که استاد سبحانی قبول نداشت، ولی مشهور میگفتن که مز شرط. خب سرمایه ها را با هم مخلوط کردن، این گفت فسختو، گفتیم حق دارد از عقد جایز فسختو. فرمایه این فسختو به این معنی نیست که شرکت از اول باطله یا از همکنون باطله، نه، شرکت که در خارج انجام شده دیگه، الان پولا شدن مشا، وقتی پول مشا هست با فسختو که مشا بر نمیگرده مفرز بشود. پس شرکت نه از اول از بین میرد نه از همکنون از بین میرد. پس چیکار کنیم؟ فسخ کارش این بود که معامله را تمام بکند. فرمایان این که گفت فسختو نه معامله را از اول خراب میکنه نه از همکنون. پس فسختو چه شد؟ ببینید چطور میشد؟ فیعزود لکل من الشریکین فسخو، لا به معنی ان یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الاول، از اول باطل کند، که اصلا در فسخ این مبنا را کسی قبول نداره از اول باطل کنه. فسخ همیشه از حین فسخ به بعده. پس این از اول که موجب نمیشود، این که در همه جا همینطوریه. او من حینه، حتی از حینش هم نمیتونه، از همکنون هم نمیتونه باطل بکنه. به حیث و تبدل شرکت، به طوری که اون شرکتی که بین مالهای ما شده بود مزد شده بود، اون شرکت از بین برود نمیشود، شرکت هست دیگه. از هیه، برای اینکه اون شرکت باقیتون مالم تحصول القسمه، تا تقسیم نکنن شرکت چیه؟ باقیه، مال مشاعه. پس به چه معناست این شرکت؟ این فسخ به چه معناست؟ خودش معنا میکنه، بل به معنا جواز و رجوع کل منهما عن الاذن فی التصرف الذي بمنزلت عزل الوکیل عن الوکاله. وقتی گفت فسختو دیگه آقا حق نداری به این پول دست بزنی برای تجارت، پس شرکت از بین نمی رود، ولی اثر عقد شرکت از بین می رود. اثرش چی بود؟ نه برای تجارت بود دیگه، اینا یا هر دوتاشون یا یکیشون معزون بود که تصرف کنه، با فسختو گفتن اون اذنش از بین می رود، اون وکالت از بین می رود. ایشون بل به معنا جواز رجوع کل منه عن الاذن فی التصرف الذي بمنزلت عزل الوکیل عن الوکاله. دیگه وکیل من نیستی، دیگه دست به این پول مشترک نباید بزنی. او یا معنای دوم به معنا مطالبه القسمه، به این معناست که قاضی بیا پول را تقسیم بکنی. پس فسخ اینجا یکی از دو معنا را دارد، یا به این معناست که دیگه دست نزن به این پول تا تکلیفش روشن بشود، یا به این معناست که بیا تقسیم کنیم دیگه. بعد فرمودید خب و اذا رجع احدهما عن اذنه دون الاخر، حالا یه نفر گفت که آقا من فسختم، اون یکی گفت نه بابا، حالا شما گفتی فسختو، ولی من باز اذن میدم که شما در این مال مشترک بری تجارت بکنی. این چی میشد؟ و اذا رجع احدهما عن اذنه دون الاخر، یکی از اذن تصرفی که داده برگشت. ما فسخ را به این معنا گرفتیم دیگه، فی مال و کان کل منهما معذورا، هر کدوم معذور بودن تجارت کنن با این مال، یکی برگشت، لم یجوز تصرف للاخر، التصرف للآخر، اون دیگر دیگه حق نداره چون این برگشته دیگه، طرف مقابل حق نداره. و یبقی الجواز به نسبت الاول، ولی اولی که خودش برگشته ها، اون کسی که برگشت از اذنش، او هنوز معزونه چون اون طرف که برنگشته، این برگشته، اولی که برگشته باز همچنان جواز تصرف داره. این گفت فسختو، اون که نگفت فسختو، دست فرموده. خب میفرماین که و اذا رجع کل منهما عن اذنه، بله هر دو طرف برگردن، لم یجوز لواحد منهما، هیچ کدوم حق ندارن، و به مطالبت القسمه یجب القبول علی الاخر، اگر هم آمد گفت که آقا بیا تقسیم کنیم، واجب اون طرف مقابل هم قبول کنن. خب این بیان ایشون. خب بعد میفرماین که هنوز ادامه ای مثلا، و اذا اوقع الشرك على وجه يكون لعهده ما زياده في الربح او نقصان في الخساره. بله ما گفتیم فسخ اصلا اینجا معنا نداره، با فسخ تو گفتن که شرکت از بین نمیره، ما اینطوری گفتیم دیگه، سید اینطوری فرموده. یه صورت استثنا میکنن، اگر این آقا در عقد شرکت شرط کرده بود که ربح من، سهم ربح من بالاتر از سهم سرمایه ایمان باشه، یعنی شرط زیادت ربح داشت نسبت به سرمایهش، اون موقع این فسختوش معنا پیدا میکنه. فسختو یعنی دیگه از هبکنون به بعد اگر این مالها یک قیمت افزایش قیمت پیدا کرد یا فلان کرد، دیگه از این به بعد ما طبق نسبت سرمایه باید تقسیم کنیم، تا حال طبق قرار داد. اما وقتی فسختو گفت، بله دیگه طبق اون سهم سرمایه تقسیم میکنه. ببینید، و اذا اوقع شرک علا وچن یکونو لعهده ما زیادتون فره، از اول عقد شرکت را اینطوری قرار داده بودن که یکی زیادهی در ربح داشت، او نقصان فی الخساره، یا گفته بودن که من ضامن خسارت نیستم، یمکن الفسخ، اینجا بله فسخ معنا داره، به معنا ابطال حاضر قرار، این قرار را دیگه از بین میبرن. به حیث لو حصل بعد و ربحون و خسرانون، به حیث اینکه از این به بعد اگر یک ربحی حاصل بشود، قیمت این کالا بالا برود یا یک خسرانی حاصل بشود، چی میشد؟ کانه به نسبت المالین، به نسبت دو مال دیگه بعد از این حساب میشود، نه به نسبت اون قرار داد. الا ماه و مقتضی اطلاق شرکه، مقتضی اطلاق شرکه ایناست که به نسبت مال تقسیم می شود، اگر مطلقا می گذاشتن همین طوری بود. خب پس سید رضوان الله علیه چه ادعا کرد؟ گفت فسخ هر آن ممکنه یا ممکن نیست؟ گفت ممکنه دیگه، گفت عقد جایزه ممکنه، ولی اثرش چی؟ اثرش این است که عقد از اول از بین برود شرکت، یا از همکنون از بین برود؟ نه، و از بین نمی رود، شرکت هست، هنوز اینا مال ها با هم ممزوجن. بس این شرکت، این فسخ چه اثری داره؟ فرمود یه اثرش این است که این از اذنش برمیگرده، کسی که فسختو گفت میگه دیگه آقای طرف مقابل حق تصرف در این مال برای تجاره اینا نداری. و دوم این که این به معنای مطالبه قسمت باشد، آقا بیا تقسیم کنیم دیگه، فسختو به معنای مطالبه قسمت. بله فرمودن اگر ما اینا قراردادشون چطوری بوده؟ این بوده که یک طرف سهم بیشتری از ربح را داشته باشد، اون موقع یا سهم کمتری از خسران را داشته باشد، اون موقع فسختو معنا پیدا می کند که آقا از این به بعد دیگه این قرار را ما به هم می زنیم. این بیان سید در اینجا. خب اولین جملهش چی بود؟ آقا این شرکت از عقود چی هست؟ جایزه است دیگه، گفتم دیگه از عقود جایزه است. دلیلش چیه؟ دلش اجماع هست، اجماع فقهای شیعی هست که شرکت از عقود جایز هست، مثل مزاربه هست، مثل وکالت، اینا چطوری اینا از عقود جایز هست، اینا هم از عقود جایز هست. استاد سبحانی میگن که نه، این مطلب درست نیست. آخه شرکت عقد هست، از عقود جایزه هست، اینو ما نمیدونیم. بله درسته، عقود دو قسمن، عقود اذنیه و عقود عهدیه، ولی شرکت از عقود عهدیه است، مثل بیعه. یعنی چی که من هر آن خواستم میتونم بگم که آقا شرکت را به هم میزنم؟ این خلاف ارتکاز عقلا است. حالا اگر اجماع تعبدی هست، روایت هست، آیه هست، چشم، ولی مقتضای اولی عقود این است که لازم باشه. ولی در حقوق جدید اصلا عقد لازمی ظاهرا ندارن. عقد همیشه عقد چیه؟ لازمه. اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. پس بنابراین این که گفتن که این از عقود جایزه است، استاد سبحانی قبول چی؟ نمی کنن. میگن از عقود لازمه است، شرکت هم از عقود لازمه است. ما هم عرض میکنیم که اگر اجماع در اینجا باشه، ما تسلیم هستیم. اگر اجماعی باشد که تعبدی هست، میفرماین شرکت از عقود جایزه است، بعد. اما اگر اجماع نباشه، ظاهر این است که عقد شرکت در صورتی که براش وقت تعیین بکنن، تو اون وقت چی هست آقا؟ لازم هست. اگر تعیین نکنن با اشکال نداره، میتونه. اما اگر وقت تعیین کردن آقا یک سال شیش ماه فلان، این ظاهرش نیست که از عقود لازم هست. و دلیلش هم آیه کریمه هست که ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و ارتکاز عقلا هست. بس مطلب استاد سبحانی در اینجا به نظر میرسد که قوی هست. اما حالا ما اگر بپذیریم که از عقود جایزه است، آیا مطلب سید را باید بپذیریم که گفت که فسخ چی است؟ آقا فسخ اینجا چون از عقود جایزه است، عقود اذنیه است، فقط به معنای برگشت از اذن، و الا اینجا شرکت که از بین نمی رود، مزج اینجا حاصل شده. به نظر می رسد این مطلب هم قابل اشکاله. آقا این آقا که انشای اذن نکرده بود، انشای شرکت کرده بود. شرکت یه انشاییه، فسخ یعنی فسخ این انشا. چه این انشا حالا آثار خاصی دارد، مثل اون مثال هایی که شون اخیرن زدن که مثلا سهم های ربح را با هم متوافق گذاشته بودن، این چه آثار خاص را ندارد ولی میتواند آثار خاص داشته باشد؟ از هر انشایی که میتواند آثار خاصه داشته باشد، فسخش فسخ اون عقده. بله اینکه میفرماید شرکت از بین نمیبرد، این به اصطلاح چه بگیم، خلط بین شرکت عقدی و شرکت خارجی از شرکت واقعی است. بله شرکت واقعی از بین نمیرود، اما شرکت عقدی ما بس ما این است. فسخ این قسمت به اون امتزاج که کسی نگفته که اون شرکت عقدی است، ما بحث ما در شرکت عقدی است. شرکت عقدی با فسخت و گفتن از بین میرود. این که شما فرمودن نه اینجا از بین نمیرود، آقا این چی از بین؟ اون شرکت خارجی از بین نمیرود، اون امتزاج، اون اشاعه از بین نمیرود، اما عقدش که انشاء کرده بود از بین میرود. آثارش هر چی باشه به دنبال اون از بین میرود. پس بنابراین این فرمایش سید مخالف اعتباری بودن این عناوین هست. هر عنوانی برای خودش جایگاهی داره، اون عنوان را با همون جایگاهش میتونه ابقا کنه، میتونه فسخ بکنه. نه اینکه شما برگردونید ببینیم آقا اینجا حالا این فسخت گفتن واقعا مؤثر نیست، و آثار دونه دونه آثار بسنجید. اینطوری که عقود معنا پیدا نمیکنه. هر عقد یک هویت خودش رو دارد، اون هویت را از بین میبره، تمام شد، اینجا فسخ فرمودید. بس فسخ شرکت، ابطال اون شرکت است، از حین ابطال اون اعتبار از بین میرود. هرچه آثار دارد همه هم از بین میرود. اما شرکت خارجیه که هست، اون از مزه حاصل شد، اون خارج از بحثه. الحمدلله رب العالمین.